وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا محسن بن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كلام در این برهانی بود که مرحوم آقای نائینی برای ترتب ذکر فرمود. این برهان مبتنی بر 5 مقدمه بود. 4 مقدمش رو قبل از تعطیلات 40 عرض کردیم. مقدمه خامسه که ایشون می‌فرماید اهم مقدمات، این مقدمه را مرحوم آقای نائینی طول و تفصیل داده و طول و تفصیلش هم مفیده، چون اگر بعضی مطالب در حاشیه در این و جاها بحث نشه ذکر نشه طرف امکان نداره مجتهد بشه. اصل این مقدمه برای این است که آقا اگر به نحو ترتبی امر کرد مولا ای طلب الجمع بین الضدین نمیشه، هیچ طلب الجمع نیست. خب در این مقدمه خامسه 2-3 مطلب ذکر میکنه. یک مطلب اصل مدعاست که در صورتی که 2 خطاب ترتبی باشه این اصلا موجب طلب الجمع بین الضدین نمیشه. نکته دوم این است که محظور طلب الجمع بین الضدین در ما نحن فی، یعنی در بحث ترتب، این نیست که کسی فکر بکنه طلب و ضدین در صورتی که مکلف میتونه فرار بکنه از عصیان و کاری بکنه که عصیان نشه اشکال نداره، مثلا مولا بگه آقا ان سعدت على السطح، اگر رفتی رو پشت بام، فطر الى الهوا، پرواز بکن، فطر الى الهوا. خب کسی بگه آقا این اشکال نداره، چرا؟ چون درسته که طیران الى الهوا رو قدرت نداره، ولی خب نره پشت بام. این میتونه با ایجاد نکردن شرط و با ایجاد نکردن موضوع از عصیان به حساب فرار بکن، این اشکال نداره. حتی به مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه، میرزای کبیر که مشدد و مشید بحث ترتبه، این نسبت را دادن که ترتب اشکال نداره. چرا؟ چون شارع می فرماد آقا وارد مسجد شدی، ازل النجاسه عن المسجد و ان عصیت و لم تزل النجاسه فصل صلات الآیات، مثلا فصل صلات الآیات، گفتن این اشکال نداره. چرا؟ چون مکلف قدرت داره بر ترک عصیان. قدرتش چیه؟ ازاله میکنه. درسته که قدرت بر امتثال هر دو نداره، ولی قدرت بر ترک عصیان داره. خب عصیان نمیکنه، ازاله میکنه. به مرحوم سید میرزای شیرازی رحمت الله علیه نسبت دادن که میرزا میفرماید اگر کسی قائل بشه که ترتب مخاله، ای عقلش کار نمیکنه. چرا؟ به خاطر این که در ترتب مکلف میتونه از عصیان فرار بکنه. مرحوم میرزای نائینی علی الله مقامه الشریف میگه دو تا کلمه داره. یک کلمه این است اول این اسناد غلطه، این نسبت غلطه. این نسبت غلطه معناش این نیست که این حرف تو کلمات میرزای شیرازی نبوده، نه بوده، منتها میرزای شیرازی رحمت الله علیه تردن للبا ممکنه یک جمله ای فرموده باشه که آقا مثلا اگر یک جایی مفر از عصیان درست شد به سوء اختیار خودش عصیان کرد، عقاب صحیحه. فکر کردن سید میرزای شیرازی رحمت الله علیه نظرش اینه که ترتب اشکال نداره به خاطر اینکه مکلف میتونه از عصیان فرار بکنه، و حالا که این جمله را راجع به مطلب دیگه میرزا فرمود رحمت الله علیه. اینا روی عدم دقت فکر کردن علت عدم محضور ترتب اینه. خب این یک نکته. کلمه دیگه این است که در صحت امر شرط است قدر، خوب دقت کنید، قدرت بر امتثال در ظرف وجود موضوع. قدرت بر امتثال در ظرف فرض وجود موضوع. ان سعدت الى السطح فطر الى الهوا، این امر قبیحه، این امر محاله. چرا؟ چون در ظرف وجود موضوع که صعود الى السطح، مکلف قدرت بر امتثال نداره. خوب دقت کنی، دو تا کلمه محظور در طلب الزدین، در طلب غیر مقدور محظور این است که عبد قدرت بر امتثال در ظرف وجود موضوع نداشته باشه. هر جایی که قدرت بر امتثال در ظرف وجود موضوع نداشته باشه، ام قبیح. لذا اگر بفرماید ان سعدت الى السطح فطر الى الهواء، این جایز نیست. بله اگر کسی گفت ملاک صحت امر قدرت بر عدم ایجاد موضوع یا قدرت بر امتثال متعلق در ظرف وجود موضوعه، این
ان سعدت الى السطح فطر الى الهواء، اشکال نداره. چرا؟ چون ان سعدت الى السطح فطر الى الهواء، درسته که در زمانی که این بره پشت بام طیران الى الهواء محاله، اما خب نره، میتونه موضوع را ایجاد نکنه. اما آقای نائینی میفرماید آقا اشتباه نشه، میزان در صحت تعلق امر قدرت بر امتثال مکلفه، قدرت داشته باشه مکلف بر امتثال، بر امتثال متعلق در فرض وجود موجود. لذا اگر بفرماید ان سعدت الى السطح فطر الى الهواء، این امر قبیحه. چرا؟ چون در ظرف وجود موضوع عبد قدرت بر امتثال نداره. نفرمایید که خب عبد موضوع رو ایجاد نکنه، نره پشت با. میگه کلام این است که این اگر رفت پشت بام ولو عصیانن هرچی که بود، اگر رفت پشت بام آیا امکان داره متعلق را بیاره؟ امکان نداره، این امر قبیح. خب سرش هم واضحه، چون امر به غرض بحث مکلفه، مکلف رو میخواد بحث بکنه. خب وقتی که مکلف تا موضوع ایجاد نشده که بحث معنا نداره، وقتی که موجود ایجاد شد، موضوع ایجاد شد، بحث محاله. پس این امر لغوه دیگه، این امر به غرض بحث نمیتونه صادر بشه. قدرت بر امتثال تکلیف شرط صحت امر است، نه قدرت بر اعدام موضوع. در فرضی که موضوع ایجاد شد ولو عصیانن، اگر مکلف بتونه اتیان بکنه امر جایز. این محظور طلب الجمع بین الضدین که محاله، از این جهت نیست در ترتب که کسی بگه چون در ترتب میتونه مکلف موضوع را ایجاد نکنه. میگه نه، اگر موضوع را ایجاد کرد آیا میتونه به قصد امر بیاره یا نمیتونه؟ نمیتونه، این امر قبیح.
حقیقت هم رو ارادت و فعل بگیریم،
هر چی باشه اراده فعل محاله
و ابرازات یه بحث درش نیست.
اراده من که میدونم شما قدرت نداری، اراده فعل غیر مقدور که معنا نداره. در ما نحن فی، خب ممکنه بگی آقای نائینی این ابی هاشم چی گفته؟ چی گفته ابی هاشم؟ میگه ابی هاشم گفته الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. خب وقتی مولا امر بفرماید ان سعدت على السطح فطر الى الهواء، این درسته که نمیتونه به طیران الهواء داشته باشه، ولی این به اختیار خودش رو ممتنع کرده. میخواست نرفت پشت بام، میخواست نرفت پشت بام، کی گفته بره پشت بام؟ مرحوم میرزای نائینی میفرماید این حرف ابی هاشم اولا درست نیست. الامتناع بالاختیار ينافي الاختیار، بر فرضم درست باشه، این معناش این است که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا لا خطابا. تکلیف نمیتونه بکنه. اگر یک کسی دستشو قطع کرد بگه ها یالا وضو بگیر، میگه آخه بابا من نمیتونم وضو بگیرم، به خود کردی غلط کردی که دستت قطع کردی. میگه آره غلط کردم، الان امر به وضو معنا نداره. پس حرف دوم این است که طلب الجمع بین الضدین در ما نحن فی محظورش این است که عبد قدرت بر امتثال نداره، نه محظورش این است که عبد میتونه فرار بکنه مثل ان سعدت على السطح. خب وقتی محظور معلوم شد، میرزای نائینی قدس الله روحه میفرماید در ترتب طلب الجمع بین الضدین نیست، اصلا طلب الجمع بین الضدین نیست. چرا؟ چون مکلف وارد مسجد شده، مسجد نجس، صلات آیاتم باید بخونه. خب میفرماید ازل النجاسه عن المسجد، الم تزل النجاسه، اگر نجاست رو ازاله نمی کنی، اگر اسیان می کنی، صل صلات الآیات، صل صلات الآیات. خب این طلب الجمع نیست. خوب دقت کنید، تمام زور میرزای نائینی یک کلمه. میرزای نائینی رحمت الله علیه می فرماید حتی بر فرض محال اگر مکلف میتونست در زمان ازاله نماز آیاتم بخونه، باز هر دو مطلوب نبود. چرا؟ چون مطلوبیت صلات آیات در تقدیر چیه؟ عدم ازاله، در تقدیر عصیان ازاله. خب وقتی طرف ازاله نمی ازاله کرد، شرط و موضوع محقق نشده. اگر موضوع محقق بشه، این میشه در واقع تقدم الشیء علی نفسه به رتبتین، دو تا رتبه تقدم پیدا کرده. چرا؟ چون امر به صلات آیات متأخر از چیه؟ عصیان ازاله. عصیان ازاله متأخر از اینه که ازاله را در خارج محقق نکنه. خب اگر ازاله در خارج محقق شد، شرط موضوع نیست، موضوع نیست، و چطور ممکنه مطلوب باشه، تکلیف باشه؟ تحقق تکلیف قبل از موضوع که محاله. بنابراین اگر شارع بفرماید ازل النجاسه عن المسجد، ازل النجاسه عن المسجد، بعد بفرماید الم تزل ازاله عن المسجد، اگر ازاله نکردی صلات آیات بخون، این حرف معناش این است که اگر ازاله بکنی بر فرض محال بتونی صلات آیاتم بخونی، هر دوتا مطلوب نیست. خب وقتی که اینطور شد، اصلا طلب الجمع بین الضدین نیست. چون طلب الجمع بین الضدین در سه جا، در یکی از سه جا میشه: یا مولا امر بکنه به احد الفعلین مقیدن به اتیان فعل الاخر، مثل این که مولا امر بکنه ازل النجاسه عن المسجد ان صلیت صلات الآیات، و امر بکنه صل صلات الآیات ان ازلت النجاسه عن المسجد. اگر امر بکنه به احد الضدین مقیدن به ضد آخر، این یک مصداق طلب الجمع بین الضدین، خواهی که در مقام نیست، چون احدهما مقید به فعل دیگری نیست. این مورد اول. مورد دوم این است که هر دوتا مقید نیست به اتیان ضد آخر، احد و تکلیف مقیده. می فرماید صل صلات الآیات، صلات الآیات مقید نیست، ولی ازل النجاسه مقیده. بفرماید ازل النجاسه عن المسجد ان صلیت صلات الآیات، اینم طلب الجمع بین الضدین. چرا؟ چون در ظرفی که نماز آیات بخونه، امر به ازاله هم شده، خب قدرت نداره. این مورد دوم. مورد سوم این است که هیچ کدام مقید نیست به اتیان ضد آخر و در حال ضد آخر. این دوتا تکلیف هر دوتا مطلقه. ازل النجاسه عن المسجد مطلقا، صل صلات الآیات مطلقا، این محال. چرا؟ چون ازل النجاسه عن المسجد اطلاق شامل میشه حتی اون فرضی را که این آقا مشغول صلات آیات بشه. صل صلات الآیات این شامل میشه حتی اونجایی که مشغول ازاله بشه، اطلاق داره. خب اگر بخواد تل امر به ضدین محظور طلب الجمع بین الضدین را داشته باشه، باید احد الثلاثه باشه، یکی از این ستا باشه. و خانه که یکی از این ستا نیست، چرا؟ چون ازاله مطلقه ولی صلات آیات مطلق نیست، صلات آیات مقید به ترک ازاله، نه هر دوتا مطلقه نه هر دوتا مقید به حالت اتیان دیگریه، نه یکی مقید به حالت اتیان دیگری. خب محظور طلب الجمع بین ضدین نیست. خدا رحمتش کنه آقای نائینی میفرماید منکرین ترتب، اینا در واقع حالیشون نشده قائل به ترتب چی میگه. اگر حالیش میشد صحت ترتب، امکان ترتب، لعله من الواضحات، یعنی بچه 5 ساله که بتونه واضح را تلفظ بکنه، ترتب را هم تلفظ بکنه. و الا اگر خالیش بشه جای انکار نیست. تمام اینایی که منکر ترتب شدن در واقع اون قائل به ترتب را نفهمیدن چی میگه. خب اینا بعد میفرماد آقا شما منکر ترتبی؟ اصلا شما منکر ترتبی؟ در ترتب ما در شریعت مواردی داریم، در شرع مواردی داریم که قطعا ترتبه. چطور شما ممکنه منکر ترتب بشین؟ ترتب در شریعت التزام به اون مما لابد منه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون، یه کسی نذر میکنه که قصد اقامه عشره نکنه در تهران. خب رفت قصد اقامه عشره کرد. اگر قصد اقامه عشره کرد آیا صوم بر این واجب یا واجب نیست؟ یک فقیهی، یک متفقیهی، یک همسایه فقیهی پیدا میشه که بگه نه، اگر این عصیان کرد و قصد اقامه کرد برش صوم واجب نیست، یا اگر عصیان کرد و قصد اقامه کرد نمازش نباید 4 رکعتی بخونه. اصلا میشه چه حرف؟ خب این خودش ترتبه دیگه. حرام است قصد اقامه عشره. اون دلیل دیگه هم میفرماید اگر قصد اقامه عشره کردی نمازت رو 4 رکعتی بخون، روزه بگیر. این ترتب نیست؟ کسی که بخواد منکر ترتب بشه یعنی باید بگه بر این شخص اگر عصیانن قصد اقامه عشره کرد این باید بره، عرضم به حضور شما که روزشو بخوره. آقا 15 روز تو تهران میمانه، آقا چرا روزه نمیگیری؟ میگه من نذر کرده بودم قصد اقامه عشره نکنم. خالی که کردی؟ میگه نه دیگه، ترتب گفتن آخوند فرموده محاله، ما نمیتونیم روزه بگیریم.
چرا ربط به ترتب داره؟ آخوند که از اقتضار مطرح میکنه اینجا.
خلاصه این دو تا خطابه، یه خطاب این است که میگه ترتب چیه، یه خطاب این است که قصد اقامه عشره حرامه،
قصد اقامه اشاره میکنه
حرامه، یه خطاب اینه که اگه قصد اقامه عشره کردی
بحث اقتضایی
که اقتضا نیست که این تکلیف، میگه ترتب محاله دیگه، میگه تکلیف نمیشه.
اقتضای تکلیف که داره بعد به فعلی هم
اقتضا چیه؟ اقتضا نداره اصلا، ترتب محاله، نده تکلیف، هر دو تکلیف ساقط میشه. اگر یکی اهم باشه، اهم قصد مهم ساقط میشه، اگر نم بیچه. لذا اصلا میفرماید این اگر بیاره بله به قصد ملاک صحیحه، به قصد ملاک صحیحه، غیر از اینه که باید بیاره، که اگر نیاره عقاب میشه. حنس نز نشده هنوز، چون این قصد اقامش بوده تا وقتی که وظیفه شرط متأخره یا تعقبه، تا وقتی که به حساب این قصد 10 روز شرط صحت صلات رباعیه یا صوم محقق.
آقا اینجا زد نیستن.
بله زدتن دیگه، چیه؟
ترتبی که متعلقه زدن،
این هم زدتن دیگه.
خب نمیتونه
آقا شما در محظور اینه که طلب یعنی طلب غیر مقدور میشه، اینم طلب غیر مقدوره. چون این آقا چجوری میتونه هم حرام را امتثال بکنه عصیان نکنه، هم نماز چهار رکعتی بخونی ممکن نیست دیگه، باید یکیش عصیان بشه، قطعا باید یکیش عصیان بشه، همون ترتب دیگه، ترتب چیزی نیست. خب اینا مطالبی است که مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه فرموده. اگر کسی فکر بکنه بعد از میرزای نائینی تا قیامت کسی میاد که بهتر از میرزای نائینی ترتب را تقریر کرده، این سخت در اشتباه. این نستجیر بالله مثل ایمان که کسی بگه بعد از رسول گرامی اسلام پیغمبر میاد، کفر اصلا. کسی بهتر از نائینی نمیتونه ترتب را تقریر بکنه دیگه، بعد از نائینی همه کلمات آقای نائینی رحمت الله علیه فرمودن. این نقض، اینم حل، اینم اصل شبهه. بعد خدا رحمتش بکنه یه مقداری هم حواشی یک چیزای ذکر فرمودنم لازمه، خوبه اونا رو هم عرض بکنیم دیگه، چون این کلام آقای نائینی آخر و مافل بابه، آخر و مافل بابه. مادر نخواهد زایید کسی را که بتونه ترتب را بهتر از آقای نائینی تقریر بکنه، یه امکان نداره. آقای نائینی ترتب خود حال درسته یا غلطه او باید ببینیم مادر زایده یا نزایده، ولی این که کسی بگه بهتر از نائینی من ترتب را چیز میکنم، این باید بره عرضم به حضور شما برگرده به شرح امثل. بهتر از نائینی امکان نداره. اما حواشی که فرموده ایشون میفرماید دو تا تکلیف، یه وقت هست احد و تکلیفین حتم موضوع آخر میکنه، یه وقت هست احد و تکلیفین حتم موضوع آخر نمیکنه. اونجایی که احد و تکلیفین حتم موضوع آخر میکنه او کجاست؟ همین مثالی که عرض کردیم، دو تا تکلیف داریم. یه تکلیف این است که حرام است قصد اقامه عشره، یه تکلیف این است که اگر قصد اقامه عشره کردی نمازت را چهار رکعتی بخون، روزه بگیر. خب اینجا احد تکلیفین که حرمت قصد اقامه عشره، امر میکنه به حتم موضوع دیگری که موضوع دیگری را از بین ببر. حالا امر به حتم موضوع دیگری یه وقت هست دفعنه، یه وقت هست رفعنه، یه وقت هست دفعن و رفعن فی بعض الاوقات، دفعن و رفعن فی بعض الاوقات. اون جایی که دفعن تنهاست، اون جاییست که در باب مسافرت بگن سفر و حضر در حال ثبوت تکلیف شرطه. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی در حال ثبوت تکلیف مسافر بود، این وظیفش قصره، ولو این نماز رو کی بخونه؟ بیاد در حضر بخونه. لذا اگر کسی سر زور مسافر بوده، که حک بوده، نیم ساعت بعدش آمده به قم، این باید نمازش را شکسته بخونه. چرا؟ چون حین تعلق تکلیف این شخصی بوده مسافر بود. یا برعکس اگر قم بوده بعد از نیم ساعت از قم حرکت کرده به سمت مشهد، این هر جا نماز بخونه بعد نمازش تمام بخونه. چرا؟ چون در حال ثبوت تکلیف و اشتغال تکلیف این شخص مسافر نبوده، حاضر بود. یه وقت هست نه دفعن و رفعنه، دفعن و رفعن باز مثل همین صلات مسافر بنابر قول حق که صلات مسافر، مسافری نماز شکسته یه که در حال امتثال تکلیف مسافر باشه، مسافر چیز حاضری نمازش تمامه که در حال امتثال تکلیف حاضر باشه. لذا اگه این شخص مسافر بوده 40 دقیقه به مغرب وارد قم شده، این باید نمازش چیکار بکنه؟ تمام بخونه. چرا؟ به خاطر این که در حال امتثال این حاضره. خب اینجا قصد اقامه یا حاضر نباش اگر مثلا نهی شد که مسافرت کن در قم نمون چون خطر داره، این در واقع امر کرده به حتم موضوع دفعاً و رفعاً، یعنی اولا ایجاد نکن، اگرم ایجاد کردی رفع بکن. یک مورد هست که نه، دو تا تکلیف، احد التکلیفین امر به حتم موضوع آخره دفعاً و رفعاً، منتها رفعنش فی بعض الوقت فی الجمله، بقائنش فی الجمله، مثل استطاعت، استطاعت شرط وجوب حج. اگر یک کسی دین داره، دین مطالب داره، باید ارزم به حضور شما این دینشو پرداخت بکنه، عد دینک یا مطل الغنی ظلمون، امر میکنه به حدم موضوع حج، استطاعت حدم بکن، هم حدوثن دفعن و هم رفعن و بقاءن، منتها رفعن و بقاءن نه تا ابد، رفعن و بقاءن فی الجمله. فی الجمله یعنی اینکه در باب حج، حالا استطاعت باید تا حین خروج رفقه بمانه یا تا حین ارزم به حضور شما موسم بمونه یا مثلا تا یک سال بمونه، دیگه بستگی داره اونجا در باب حج هر مسلکی را ملتزم شد، این میشه فی الجمله تا اونجا. خب اینم یک نکته‌ای که ارزم به حضور شما در حاشیه به مناسبت ذکر کرده. یه نکته دیگه هم که در حاشیه به مناسبت ذکر کرده رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، این است که فرموده دو تا تکلیف، یه وقت یک تکلیف به وجودش حدم موضوع آخر میکنه، یه وقت یک تکلیف به امتثالش حدم موضوع آخر میکنه، یه وقت یک تکلیف به وجودش حتم موضوع آخر میکنه، یه وقت یک تکلیف به امتثالش. تکلیف به وجودش مثل چی؟ مثل این که یک کسی 40 تا گوسفند داشته. خب اگر 40 تا گوسفند حال علیه الحول، حول بر او بچرخه، باید زکات بده، یکیشو باید زکات بده. اگر این سال خمسیش دو ماه زودتر از اون حول زکات بود، خب اینجا وقتی که سال خمسیش آمد، خود امر به خمس، تعلق تکلیف به خمس، موضوع زکات را از بین میبره، چون موضوع زکات این است که 40 تا گوسفند را رأس الحول شما مالک باشید. این دو ما قبلش این 40 تا 8 تاش را بابت خمس ما ولو نداده، ولی خمس تعلق گرفت، ایدی از ملکش خارج میشه. یا برعکس، 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 مثل این که ارزم به حضور شما این آقا رأس زکاتش، رأس حول تعلق زکاتش قبل سال خمسیشه، خب این 40 تا گوسفند ارزم به حضور شما داشت، 39 تاش را خرج زندگیش کرده بود، چه میدونم مریض بود چی بود چی بود، 39 تاش خرج زندگیش کرده، یکی باقی بود. خب اینجا امر به تعلق زکات اون موضوع خمس را چکار میکنه؟ از بین میبره، چون موضوع خمس فاضل المعونه، اونی که از معونه به حساب اضافه بیاد، یکی از معونه اضافه می آمده، اینم که این زکات آمد اون یکی رو خارج کرد. خب اینجا اون جاییست که احد الخطابین به وجودهی و به مجرد تعلق تکلیف یهدم و موضوع آخر را. اما یه وقت هست نه، احد و تک خطابین به امتثالهی یهدم و موضوع آخر را. به امتثالهی مثل چی؟ به امتثالهی مثل همین مثالهایی که تو ترتب میزنیم. وارد مسجد شده، مسجد نجسه، نماز آیاتم باید بخونه، خطاب ازل موضوع صلات آیات را از بین نمیبره. موضوع صلات آیات چی از بین میبره؟ امتثال ازل. و اینی که ما میگیم بحث ترتبی، امر ترتبی ممکنه در قسم دومه، نه قسم اول. قسم اول که احد الخطابین به مجرد ثبوتی و تعلق تکلیف موضوع دیگری رو از بین میبره، اونجا اصلا ترتب معنا نداره. چرا؟ چون اونجا کار دست عبد نیست تا به عبد بگیم این عصیته، این عصیته نداره اصلا. اونجور تا تکلیف آمد موضوع دیگری میپره. اینم حاشیه هایی که ذکر کرده، اونم اصل مطلب. و تمام هم مرحوم میرزای نائینی هم یک کلمه که ترتب طلب الجمع بین الضدین نیست. شاهدش هم اینه که اگر این مکلف بر فرض محال میتونست هم ازاله بکنه در یک زمان هم نماز آیات بخونه، باز هر دو مطلوب شرعی نبود، چون وقتی ازاله کرد اون صلات آیات دیگه امر نداره. این فرمایشات آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه، تا ببینیم فردا درست یا درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ صبحکم الله.